أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان شنونده و همراهان گرامی و ارجمند. در خدمت شما هستیم و انشاءالله در باره قرائت ابن کثیر مکی قواعد دیگر رو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میکنیم، با این امید که انشاءالله برای شما قابل استفاده باشد. در برنامه گذشته ما قاعده مربوط به وصل سوره ها و همینطور قاعده مربوط به هاء ضمیر و میم جمع رو در قرائت ابن کثیر عرض کردیم. در برنامه امروز اولین قاعده ای که خدمت شما عزیزان عرض می کنیم و در واقع شاید به بحث روحانی و روانخانی هم مربوط باشد، قاعده مربوط به حرکت حرف ساکن در هنگام التقاء ساکنین هست. خب ما در روایت حفص از قرائت عاصم به طور عام وقتی که حرفی ساکن باشد متصل شود به کلمه‌ای که حرف اول آن ساکن است، برای رهایی از التقاء ساکنین اون حرف اول را مکسور می‌کنیم و در موارد خاصی مفتوح. اون موارد مفتوح مواردی است که بین همه قرائات مشترک است، مثل اینکه کلمه من به کلمه الله متصل شود. در این حالت در واقع اتصال به صورت من الله صورت می‌گیرد که این بین همه قرائات مشترک است. سخن ما در مواردی است که در واقع در روایت حفص از قرائت عاصم اونها رو با دادن کسره به حرف ساکن اول از التقاء ساکنین خارج می‌کنیم و در واقع کلمه و عبارت رو قابل قرائت می‌کنیم. من مثالی رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. به عنوان نمونه در جاهایی که تنوین به همزه وصل میرسه، این در درس‌های روحانی و روانخانی معمولاً مورد توجه قرار می‌گیره که وقتی تنوین به همزه وصل رسید، چون تنوین در انتهاش نون ساکن وجود دارد و همزه وصل هم حتما ما بعدش حرفی است ساکن یا مشدد، چگونه باید این دو ساکن را به نحوی به هم متصل کنیم که قابل قرائت باشند. به عنوان نمونه مثلا لهوان انفضو، لهوان انفضو که انگام اتصال می شود لهوان انفضو. خب در قرائت عاصم و در برخی از قرائات دیگر ما همواره حرف ساکن اول را مکسور می کنیم تا در واقع التقاء ساکنین از بین برود، حرف اول متحرک بشود و بتوانیم اتصال را انجام بدیم. اما در قرائت ابن کثیر و البته برخی از قرائات دیگر حرکت ساکن اول بستگی دارد به اینکه کلمه بعد که با همزه وصل آغاز می شود در هنگام ابتدا چه حرکتی می پذیرد. به همون مثال برمی گردیم، لهوان انفضو، دو کلمه را از هم جدا می کنیم، لهوان انفضو. خب کلمه انفضو در هنگام ابتدا کردن با کسره ابتدا می شود، یعنی اگر ما بخواهیم دو کلمه را از هم جدا کنیم و از کلمه دوم آغاز کنیم می شود انفضو. خب در اینجا چون کلمه دوم که با همزه وصل آغاز شده به صورت مکسور ابتدا می شود و همینطور اگر جایی به صورت مفتوح ابتدا شود، یعنی الف و لام داشته باشد کلمه دوم، در این موارد همانند روایت حفص از قرائت عاصم عمل می کنیم. یعنی لهوان انفضو هم در روایت حفص به همین شکل تلفظ می شود، هم در قرائت ابن کثیر. پس این بخش مشترک این قاعده بود. اما اگر کلمه‌ای که دوم قرار گرفته و با همزه وصل آغاز می شود در هنگام ابتدا با ضمه آغاز شود، مثلا کلمه محظورن در سوره اسراء به انظر وصل میشه. خب در روایت حفص وقتی که وصل میکنیم این دو کلمه رو به هم، میخوانیم محظورن انظر، محظورن انظر، یعنی باز هم نون تنوین کسره گرفت. اما در قرائت ابن کثیر چون کلمه انظر در هنگام ابتدا با ضمه آغاز میشد، اینجا حرف ساکن ما قبل هم تبعیت می کند از حرکتی که اون همزه وصل در هنگام ابتدا می توانست بگیرد. لذا چون انظر با ضمه آغاز می شود، نون تنوین آخر کلمه محظورن هم به صورت مذموم تلفظ می شود در وصل، یعنی می شود محظورن انظر، محظورن انظر. دقت فرمودید که این ضمه‌ای که اینجا ساکن اول گرفت به خاطر تبعیت از حرکت همزه وصل کلمه دوم در هنگام ابتدا بود. خب این یک مصداق از مصادیق این قاعده، اما مصداق‌های دیگری هم وجود دارد. من حالا چند نمونه از مصداق‌های دیگر رو عرض می‌کنم. کلمه قل به ادعو در اواخر سوره مبارکه اسراء میخوانیم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. خب اینجا هم باز همین قاعده ای که عرض کردیم خدمت شما مصداق پیدا میکند، یعنی کلمه ادعو چون هنگام ابتدا همزه وصلش با ضمه تلفظ میشه و قرائت میشه، در هنگام اتصال کلمه قبل که آخرش ساکن بوده به این کلمه، همین ضمه گویی منتقل میشود به حرف ساکن ما قبل، میشود قل ادعوا الله، قل ادعوا الله. در ادامه آیه به همین شکل هست، یعنی او به ادعو الرحمن، باز اینجا هم می شود او ادعو الرحمن، قل ادعو الله او ادعو الرحمن. مثال دیگر در سوره مبارکه یوسف علیه السلام و قالت اخرج علیهن، و قالت اخرج علیهن، اینجا هم باز همین قاعده به کار می رود، یعنی اخرج چون در هنگام ابتدا با ضمه همزه وصل ابتدا می شود، در هنگام وصل هم این ضمه منتقل می شود به حرف ته آخر کلمه قالت و به صورت وقال تخرج علیهن، وقال تخرج علیهن، در حالی که در روایت حفص تلاوت می کردیم وقال تخرج علیهن. به تعبیر دیگر در روایت حفص ما کاری نداشتیم که همزه وصل ابتدای کلمه دوم به تنهایی چگونه ابتدا می شد، آیا با ضمه ابتدا می شد، با فتحه ابتدا می شد یا با کسره. در همه حالات حرف ساکن اول را به صورت مکسور می آوردیم، غیر از اون موارد استثنایی که من در ابتدای عرضم خدمتون بیان کردم مثل من الله. اما در قرائت ابن کثیر و برخی از قرائات دیگر همزه وصل کلمه دوم و اینکه چگونه ابتدا به آن صورت می گیرد نقش چشمگیری پیدا می کند، تا بدانجا که اگر با ضمه آغاز شود کلمه دوم در هنگام ابتدا، اون زمه منتقل می شود به حرف ساکن ما قبل. معمولا در کتبی که فرش الحروف قرائات مختلف در حاشیه قرآن کریم نوشته شده، به جهت اینکه این قاعده ممکن است از ذهن قاری برود و قاری هنگام قرائت توجه به اون نداشته باشد، معمولا این قاعده به عنوان نمونه و مصداقی هم ذکر می شود. یعنی قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن و قال تخرج علیهن و موارد مشابه. این قاعده در واقع نیاز به دقت و ممارست بیشتری دارد برای اینکه انشاءالله در ذهن شما جا بگیره و بتوانید بر اون مسلط بشوید. اما از این قاعده که بگذریم، ما به دو قاعده مهم دیگر هم اشاره می‌کنیم که البته این دو قاعده و فروع آن بین قرائت ابن کثیر و روایت حفص از قرائت عاصم تفاوتی وجود ندارد. قاعده اول مربوط به بحث مهم تفخیم، تقلیل و ترقیق هست. اگر به خاطر داشته باشید در روایت حفص از قرائت عاصم این گونه بیان می شود که حروف مستعلیه یعنی صاد و ضاد و طاو و ضاو و غین و قاف و خاء در همه حالات، یعنی به هر شکلی با هر حرکتی یا به صورت ساکن، تلفظشون مفخم هست. حرف لام تنها در لفظ جلاله الله و اون هم در صورتی که ما قبل اون مفتوح یا مذموم باشد به صورت تغلیظ شده تلفظ می شود و سایر لام ها و همینطور لام لفظ جلاله الله در حالی که ما قبل آن مکسور باشد همگی به صورت مرقق یعنی ترقیق شده تلفظ می شود. حرف را نیز به طور اصولی اگر مفتوح یا مذموم، ساکن ما قبل مفتوح یا ما قبل مذموم و همینطور ساکن ما قبل ساکن ما قبل مفتوح یا مذموم باشد تفخیم می شود مگر موارد استثنایی، و حرف را با کسره یا ساکن ما قبل مکسور یا ساکن ما قبل ساکن ما قبل مکسور ترقیق می شود. این قاعده کلی تفخیم و ترقیق در روایت حفص از قرائت عاصم بود. در قرائت ابن کثیر هم همین قاعده به طور اصولی و کلی وجود دارد. البته بخش تفخیم حروف مستعلیه بین همه قرائات مشترک است، اما تغلیظ لام و همینطور تفخیم حرف را بین قرائات مختلف تفاوت‌هایی در واقع دارد که در قرائت ابن کثیر هیچ تفاوتی با روایت حفص از قرائت عاصم وجود نداره و عمده تفاوت در بین قرائات در این قاعده به قرائت نافع به روایت ورش باز می‌گردد. و اما بحث دیگری که لازم هست به اون توجه داشته باشیم و در واقع تفاوت مهمی با روایت حفص از قرائت عاصم وجود ندارد. اون هم به بحث ادغام برمیگرده. اگر به خاطر داشته باشید باز در روایت حفص از قرائت عاصم بحث ادغام بحثی است که به عنوان یک اصل مطرح نشده، یعنی این طور نیست که در مواردی که حروف مشابه به هم برسند، حروف مثلا متجانس یا متقارب، اصل بر ادغام باشد، بلکه در بسیاری از موارد ادغام صورت نمی گیرد و در برخی از موارد هم ادغام صورت می گیرد. ادغام متماثلین یعنی دو حرف مثل هم در همه قرائات انجام می شود، چرا که به نظر می رسه از جهت تلفظ برای سهولت این کار صورت می گیره. مثل کلمه یدرک کم که راحت تر این هست که یدرک کم تلفظ شود. اما در ادغام متجانس، حروفی که دارای مخرج یکسان و صفات متفاوت و البته نزدیک به هم هستند از جهت صفات، در روایت حفص مثلا حروف دال و تا و طاء در هم ادغام می شوند، یا حروف ثا و ذال و وا که باز در هم ادغام می شوند. اینها مواردی است که در قرائت ابن کثیر هم همین اتفاق افتاده است، یعنی همین ادغام ها به همون شکلی که ما در روایت حفص با اونها مواجه هستیم انجام می شود. حرف لام در حرف را باز هم البته از نوع ادغام متقاربین هست، این هم انجام می شود مثل سایر قرائات. اینها مواردی است که مشترک بین قرائات مختلف است و قرائت ابن کثیر هم از این حیث اشتراک دارد با سایر قرائات. ادغام حرف قاف در حرف کاف که تنها یک مورد در سوره مبارکه مرسلات هست، الم نخلق کم، که ابن کثیر هم این مورد رو مثل سایر قراء ادغام کرده است، الم نخلقکم الم نخلقکم. اما در موارد خاص و ویژه‌ای بین قرائت ابن کثیر و روایت حفص اختلاف‌های جزئی هم وجود دارد. من به این اختلاف‌ها اشاره‌ای می‌کنم. در ادغام حرف مقطعه در سوره شعراء و در سوره قصص، ابتدای سوره حرف مقطعه تا سین میم آمده است. در اینجا تا سین انتهای حرف سین در واقع نون وجود داره، حرف بعدی هم میم هست. طبق روایت حفص اینجا ادغام صورت میگیره، قاسیم میم، یعنی نون انتهای حرف سین از بین میرود و میم اول حرف مقطعه بعدی در واقع مشدد میشود. بزی که یکی از راویان ابن کثیر هست در اینجا همانند حفص عمل کرده است، یعنی بزی هم به همین شکل ادغام کرده، اما راوی دیگر ابن کثیر یعنی قنبل اینجا را به اظهار خوانده است، یعنی حرف نون در انتهای کلمه سین و همینطور میم در ابتدای حرف مقطعه بعدی را از هم تفکیک کرده به این شکل، قاسین میم، یعنی از هم جدا می شود. هرچند قدری در تلفظ ممکن است مشکل باشد، اما به هر حال این گونه قنبل از ابن کثیر روایت کرده است. مورد دیگر حرف با در حرف میم هست. ما در روایت حفص از قرائت عاصم عرض میکنیم وجه معروف و شاید حتی ارجح ادغام حرف با ساکن در حرف میم است که تنها یک مصداق در قرآن دارد، در سوره مبارکه هود، عبارت یا بنی ارکب معنا، یا بنی ارکب معنا، که در اینجا اگر ادغام کنیم بنابر وجه مشهور و ارجح می شود یا بنی ارکم معنا، یا بنی ارکم معنا، که اینجا حرف ب کاملا از بین میره و حرف میم مشدد می شود و به جهت اینکه میم مشدد غنه دارد دو حرکت هم کشیده می شود. در اینجا قنبل که یکی از راویان ابن کثیر هست بنابر همون وجه مشهور حفص از او روایت شده است، یعنی به ادغام ارکم معنا، ارکم معنا. اما بزی راوی دیگر ابن کثیر دو وجه از او نقل شده است، هم وجه ادغام و هم وجه اظهار. اگر ما وجه ادغام را بپذیریم و ترجیح دهیم، در واقع میتوان گفت که از ابن کثیر به طور عام ادغام حرف با در میم روایت شده است. اما اگر وجه دیگر یعنی اظهار را بپذیریم، این طور میشود که از ابن کثیر بنابر یک روایت ادغام و بنابر روایت دیگر اظهار نقل شده است. البته در آیه 284 سوره مبارکه بقره که می‌فرماید و یعذب من یشاء و یعذب من یشاء، که اینجا ابن کثیر کلمه یعذب رو به اسکان خوانده است و یعذب من یشاء و یعذب من یشاء. خب اینجا هم در واقع گویی که مصداقی برای ادغام حرف با ساکن در میم پدید می آید. در اینجا هم باز دو روایت و دو نقل از ابن کثیر وجود دارد، هم اظهار و هم ادغام، هرچند که وجه مشهور و شاید ارجح همون اظهار باشد، یعنی از هم جدا کنیم حرف ب و حرف میم رو و به صورت و یعذب من یشاء و یعذب من یشاء تلاوت کنیم، یعنی حرف با را با قلقله بخوانیم. در واقع وقتی که از هم جدا می شود حرف با قلقله می گیرد. این هم در واقع از ادغام حرف با در حرف میم و اختلافاتی که در قرائت ابن کثیر وجود دارد و اختلافاتی که این قرائت با قرائت عاصم به روایت حفص داره. آخرین موردی که خدمت شما در این باره لازم هست که عرض کنیم مربوط به ادغام حرف ثا سه نقطه در حرف ذال وجود دارد. در روایت حفص از قرائت عاصم حرف ثاء ساکن در ذال ادغام می شود، هرچند مصداق این قاعده تنها یک جا در آیه 176 سوره مبارکه اعراف هست، در عبارت یلهث ذالک، که در اینجا وقتی حفص ادغام می کند می شود یلهث ذالک، یلهث ذالک. اما از ابن کثیر این مورد به طور استثنایی تنها وجه اظهار نقل شده است، یعنی اینجا ادغام صورت نمی گیرد و همانند برخی موارد که عرض کردیم ابن کثیر ادغام نمی کند، اینجا هم بدون ادغام قرائت می شود و این گونه آن را می خوانیم یلهث ذالک، یلهث ذالک. خب به جهت اینکه حرف ثا و حرف ذال از جهت مخرج یکسان هستند و از جهت صفات هم بسیار نزدیک به هم، در واقع ادغام نکردن یا اظهار حرف ثا نزد ظال قدری باید با دقت انجام پذیرد تا دقیقا اظهار صورت گیرد و از هر گونه ادغام ولو ادغام ناقص هم اجتناب کرده باشیم. خب بحث سایر مواردی که در قرائات دیگر مطرح می شود، مثلا مواردی که در قرائت نافع یا مواردی که در قرائت ابو عمرو بصری قبلا در همین برنامه ها به سمع شما عزیزان رسیده است، هیچ یک در قرائت ابن کثیر ادغام نمی شود. به تعبیری می توان گفت ابن کثیر در ادغام تا حد زیادی ممسک بوده و در واقع اجتناب کرده است از ادغام ها، و ادغام هایی که او انجام داده همین گونه که الان مشاهده کردید حتی از ادغام های حفص هم بسیار کمتر هست. امیدوارم که قواعد مربوط به ادغام رو هم انشاءالله با تمرین و دقت و ممارست بتوانید به خوبی فرا بگیرید. در پایان این برنامه من جمع‌بندی می‌کنم از آنچه که خدمت شما عرض شد. ما درباره حرکت حرف ساکن اول در هنگام التقاء ساکنین قواعدش رو عرض کردیم خدمت شما، که به طور خلاصه باید گفت که اگر در التقاء ساکنین حرف اول کسره گرفت در روایت حفص، در اینجا در قرائت ابن کثیر حرف اول حرکتی میگیرد متناسب با همزه وصلی که در هنگام ابتدا از کلمه دوم ما آغاز میکنیم. اگر ضمه بود ضمه میگیرد، اما اگر فتحه یا کسره بود همون کسره‌ای که در روایت حفص وجود داشت. بحث دومی که عرض کردیم تفخیم و ترقیق بود که به طور اصولی با روایت حفص تفاوتی نداشت، و بحث پایانی هم بحث ادغام ها که عرض کردیم در ادغام ابن کثیر همانند حفص و بلکه کمتر از حفص ادغام ها را انجام می دهد. امیدوارم که با مراجعه به منابع و استفاده از این برنامه بتوانید بر قرائت ابن کثیر هم تسلط کافی را پیدا کنید. تا برنامه آینده شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.